بطور خلاصه معلومات بتین بسیار خوش میشیم سی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بر اساس راپورهایی که وجود داشت که مشکلات برای مهاجرین در یونان است، چند تا اقدام را در گذشته انجام داده بودیم. یکی مسئله افتتاح سفارت ما بود و بعدم داشتن یک ارتشه در اونجا بود. سفارت ما از زمانی که در اونجا رفته فعالیت شروع کرده، کارهای بسیار مثبت زیادی انجام گرفته و کارهای سفارت سبب شده بود که نسبت به سابق وضعیت بهبود پیدا بکنه نسبت به دو سال قبل وضعیت مهاجرین. ولی در این حال مسائل و مشکلات وجود داشت و ما صحبتی که با بعد از اون مصاحبه که با شما داشتیم با وزیر نظم عامه یا وزیر داخلی یونان داشتیم و با وزیر خارجهشان داشتیم، مسائل و مشکلاتی که بود شریک ساخته شد. البته دو سال قبلتر مشکلات اونا هم قبول داشتند که در جزیره ها مشکلات زیادی وجود داشت، یک مقدار مرتبط می‌دانستند به مسائل اقتصادی که در یونان بود و گفتند ما کوشش کردیم که وضعیت روز به روز بهبود پیدا بکنه. اونا هم تلاش‌های خود کرده بودند، تلاش‌های سفارت ما موثر بود، وضعیت فعلا بهبود پیدا کرده و در این حال اونا وعده دادن که ما سهولت‌های بیشتر میاریم. و یکی از مشکلات دیر ماندن مهاجرین در جزیره ها بود که اونا گفتند ما رو کوشش می‌کنیم که سرعت داده شود، تنگی جای یا مثلا کمبود ظرفیت مکان برای پذیرش مهاجرین بود که بعضا در بعضی جای ها دو سه برابر ظرفیت در اونجا مهاجرین هستند. مثلا ما کوشش میکنیم که مشکلات حل شود، مسئله آموزش ها، مسئله صحی و موارد دیگری که وجود داشت وعده دادن که ما کوشش میکنیم که سهولت های بیشتری بیاریم، چون مبنای صحبت ما با آنها همون سند مشترکی بود که ما با اتحادیه اروپا امضا کرده بودیم و بحث دیپورت مهاجرین در ترکیه را ما با اونا صحبت کردیم. اونا گفتن که یک چیزی وجود نداشته. بازم ما تحقیق میکنیم که اگر احیاناً یک موارد بوده باشه دیگه نخواهد بود و مطابق او سند رفتار خواهد شد که همون حقوق را که در کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 برای مهاجرین در نظر گرفته شده در یونان هم باید رعایت شده و اونا خودشان را متعهد می‌دانستند به این اسناد و ما هم خود ما را متعهد می‌دانیم به این اسناد بین المللی. و در نهایت به خاطر شرایط خاصی که یونان داره ما با اونا توافق کردیم که یک کمیته مشترک ایجاد شده که هر چند وقت یک مرتبه این کمیته با همدیگه نشست داشته باشه و وضعیت را بررسی بکنه و برای بهبود وضعیت مهاجرین و برای مدیریت مشترک مهاجرین بین افغانستان و یونان کارهای خودشان انجام میده.
وزیر صاحب محترم، در مجموع طرف یونان در مورد مهاجرین افغانی چه فکر میکنن؟ برای ازی که اینا زیادتر اتر کوشش میکنن که مهاجرین در مجموع دوباره به ترکیه روان کنن، طبق قرارداد که ممالک اروپایی با ترکیه دارن اونا را میفرستن به ترکیه و ترکیه هم یا اونا را خودشان قبول میکنه یا دوباره به افغانستان یا پاکستان یا هر جای که آمدن به اونجا بفرستن. این موضوع چطور است فعلا صاحب؟
موضوع رو ما با اونا صحبت کردیم، اونا گفتن که ما به ترکیه مهاجرین افغانستان تحویل نمیتیم، مشخصا در رابطه با مهاجرینی که از کشورهای عربی از سوریه و عراق و بعضی کشورهای دیگه، اینا خب اتحادیه اروپا پروتکل داره با ترکیه، اما این سیاست شامل مهاجرین افغانستان نمیشه و ما مهاجرین افغانستان به ترکیه بر نمیگردانیم.
تعداد زیاد از شنونده از ما مثل همیشه شکایت میکنن از توزیع زمین، کسایی که برگشتن هنوز هم زمینشان هم گرفتن نتانستن و دیگه کمک ها برشان نمیرسه، از این قبیل مسائل. در این مورد صاحب اگر بودجه نباشه البته کمک هم مشکل است، که مثل ممالک ترکیه و یونان و ممالک اروپایی ات پلانا در نظر دارین یا صحبتای دارین؟ قبلا هم گفته بودین که صحبتای دارین، کسایی که برمیگردن بر از نام کمک بیشتر بکنن تا برشان امکانات زیست در افغانستان میسر شوه. سیب در این مورد چی پلان جدید دارین یا کدام خبر خوب دارین سیب؟
و ما پروگرام ها رو تعقیب کردیم، بعضی کشورهای اروپایی تجدید نظر کردن و کمکایشان افزایش دادن، از جمله سویدن سفیرشان چند وقت قبل در کابل با ما صحبت داشت و سیاست جدیدی را که اونا اتخاذ کردن در اونجا مطرح کردن، کمک‌های بیشتری صورت میگیره. البته سوی تفاهم نشود که کمک‌ها به دولت افغانستان نمیشه، کمک‌هایی که اینا انجام میتن برای اشتغال و زمینه شغلی طریق آیه مستقیما به خود افراد داده میشه، به خود کسایی که برمیگردن. خب طبعا گاهی مشکلاتی در پروسیجرهای اداری اونا به وجود میآید و کسایی بودن در کابل که به ما مراجعه کردن و نتانسته بودن مبلغ مورد نظر از آیه دریافت کنن. همکارای ما به موضوع را تعقیب کردن، در نهایت مشکل حل شد. خب یک مشکلی با این شکل وجود داره و ما امیدوار هستم که پروسیجر به گونه تنظیم شود که سهولت‌های بیشتری برای دریافت کمک‌ها وجود داشته باشد. با بعضی جای دیگه هم ما صحبت‌ها را داشتیم. اینجا نماینده آیوی هم دیدم، اونا هم این سیاست را تعقیب میکنن. خب البته دولت افغانستان هم خودش مشاوره ها و ایجاد زمینه های شغلی و سرپناه را برای کسایی که مهاجرین کودت میکنن در نظر داره. ما یک سال گذشته را متاسفانه در رابطه با سرپناه هیچ کاری کرده نتانستیم. دلیلش این بود که ما فرمان 104 را کار میکردیم سرش که تغییر کنه و با یک پروسیجر جدید فرمان 305 و منظوری رئیس جمهور رساندیم و مطابق او فرمان یک کنسرسیوم باید ایجاد شده که ایجاد شده تقریبا و بعضی زمینه‌های اداری دیگه هم در حال ایجاد شدن است و ما امیدوار هستم که از سال جدید شمسی، یعنی بعد از نوروز، ما بتونیم در بعضی ولایت‌های افغانستان پروسه توزیع زمین آغازش را داشته باشیم. ما در 3 ولایت فعلا آمادگی جدی داریم، امیدوار هستیم که به زودی شروع شود. در هرات که البته ما 2 پیشتر یک افتتاح را داشتیم در رابطه با یک شهرک در هرات به نام شهرک سعادت که آیویم و یون هبیتات همراه ما کار میکنن و ما امیدوار هستم که بعد از نوروز ما توزیع را از اونجا آغاز بکنیم. در ننگهار خانقه قاسم آباد یک مقدار زمینی در نظر گرفته شده که وزارت شهرسازی او را کار میکنه و با کمک هندوستان در حال آماده شدن است. امیدوار هستیم که اون هم بعد از نوروز بتونیم داشته باشیم. و هم در کابل به علاوه اینا ما در ولایت‌های زیادی از جمله لغمان، لوگر و دایکندی و بعضی ولایت‌های دیگه پروان فعلا زمینی داریم آماده برای توزیع، ولی پروسیجرهای اداری در اونجا تا ما فعال کنیم بر اساس فرمان جدیدی که فرمان 305 است زمان می‌بره و ما امیدوار هستم که در سال 98 شاهد تغییر چشمگیری در رابطه با توزیع زمین و سرپناه برای عادت کننده بوده باشیم که با سالهای قبل متفاوت خواهد بود. در زمینه اشتغال یا فرصت‌های شغلی هم ما فعلا کار میکنیم. یک پروسه مشترک داریم با بانک جهانی که تمویلش بانک جهانی میکنه، البته از طرف اداره دولتی افغانستان رهبریش وزارت اقتصاد به عهده داره. ما هم همراه اونا هستیم. 200 میلیون دلار برای فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده، فعلا سر این موضوع کار میشه. وزارت امور مهاجرین هم طبعا به خاطر متصدی امور مهاجرین است، یکی از اعضای فعال پروسه است و من امیدوار هستم که در سال جدید این پروگرام ها هم جنبه عملی به خودش پیدا بکنه. ما در سال گذشته بیشتر در ساحه سیاست گذاری ها و پلان هایی بودیم که امیدوار هستیم که نتیجه شد از سال آینده شاهد باشیم. از جمله برنامه سیتیزن چارتر است که در پروگرام سیتیزن چارتر ما 80 میلیون دلار داریم که در از این سرمایه گذاری در اولویت برای عودت کننده ها و بیجای شده ها قرار دارد. امیدوار هستیم که این هم از جنبه عملی پیدا بکنه. البته تا کنون در 14 تا ولسوالی، بیشتر از 14 تا ولسوالی پروگرام ها و برنامه آغاز شده در اولویت شغلی برای عودت کننده ها قرار دارد. و یک موضوعی که ما فعلا سرش کار میکنیم که فکر میکنیم بسیار اهمیت حیاتی داره برای مهاجرین، حل مشکل سیستم حواله هاست. فعلا حواله هایی که مهاجرین ما از جای مختلف دارن با یک قیمت بسیار بلند انجام میشه، از بعضی کشورهای اروپایی یا بعضی کشورهای دیگه حتی تا 9% مصارف حواله است که به افغانستان فرستاده میشه. ما رو کار میکنیم مطابق برنامه اهداف انکشافی پایدار ملل متحد که یه کاهش بیتیم به 3%. ما برای این موضوع در نظر گرفتیم که اگر از طریق سیستم حواله های پوستی این پروگرام تنظیم شود بسیار عالی خواهد شد. وزارت مخابرات ما صحبت ها داشتیم امروزشان، اونا گپشانی بود که از طریق سیستم پوستی در صورت ممکن است که ما عضو سیستم مالی بین المللی شویم و این موضوع فعلا در دست بررسی ما هست و هفته آینده هم یکی از آجندای کمیته اقتصادی شورای وزیران است. اگر این مشکل ما زودتر بتانیم حل بکنیم، من فکر میکنیم یک فرصت بسیار کلانی برای مهاجرین ما به وجود خواهد آمد، چون ما میفهمیم افغانستان 40 سال جنگ است و فعلا نرخ بیکاری بسیار بالاست، بیشتر از 50% مردم زیر خط فقر است و زندگی، گذران زندگی مردم در افغانستان به شدت مرتبط است به حواله های بستگان اینا که از کشورهای مختلفی که مهاجر هستند به افغانستان فرستاده میشن. در این مدت 40 سال به شکل یک معجزه و زندگی در افغانستان پیش رفته که من فکر میکنم دلیل اصلیش همین حواله های است که مهاجرین از جای مختلف میفرستن و مهاجرین سهم بسیار کلانی در اقتصاد ملی افغانستان داره، که من تشکر میکنم از مهاجرین عزیز ما که احساس وطن دوستی و فامیل دوستی شان هنوز هست. این موضوع رو ما کار میکنیم، امیدوار هستیم که بتونیم سهولت های در این رابطه هم وجود بیاد. خب کمک ها و پولایی را که برای خانواده شان میفرستن، فعلا سیستم های بانکی موفق ما زیاد در دنیا داره، مگر نرخ حواله بلند است. 9% نرخ مصارف حواله است از یک کشور و کشور دیگر، تا 9% از بعضی کشورها 5% شروع میشه تا 9%. اما اهداف انکشافی پایدار ملل متحد است که برای اقشار آسیب پذیر مخصوصا مهاجرین این حواله ها کاهش داده شود و ما بررسی کردیم سیستم پوستی میتونه که در کاهش نرخ حواله بسیار کمک کنه ما را.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان.
ابا ویده هستم از ولایت بدخشان به تماس شدیم. چه قسم عمل دولت هست، چه قدم قانون هست از دست برفواری شدتناک در یا ما از اثر خنکه دوستان به تکلیف هستم. یک برفوار رای کد برسونی و نسوالی نمکاله یک پاکش کد نکد فهمنی یا موترات چپه شده، مردم زخمی شده، بگرد مشکلات ها داریم. لطفا خواهش میکنیم آقای ظریفی نظر مشکل ما را با مقام بالا برسان. السلام علیکم، وقتی خوش.
از ولسوال شهر بزرگ برادری آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکایت ما این است که امروز رفتم به کلینیک، دکتر صاحب نسخه نوشته میکند به دواخانه شخصی دوا میآید، به کلینیک و دواخانه های شخصی عرضه میشود، چون که دولت بالا این دفت توجه نمیکند. امیدوارم که توجه صورت بگیرد. چهار طرف کلینیک دواخانه شخصی وجود دارد. می رویم کلینیک برای هر مرض تابلیت ساده می دهد، چون که دواهای خوب به دواخانه های شخصی معامله می شود. وزارت صحت عامه توجه ندارد. السلام علیکم.
بدون تبصره.
بعد سلام، یک تن از جمله مهربان هستم. از ولایت فرغاز میل 78 تماس گرفتیم. این همین یک سه شخص نپلچک است در رای منطقه ولسوالی غلقای لامرز میل 78. یک دریا دیگر در منطقه خامه، این سرگاه این زترش سرگاه خامه است. اینجا بعض جایی که پخته است همون پلچک هایش هاو برده، چند سال میشه که این پلچک ها هاو برده و نکست توجه ندار. همین سال سرگ جور میکرد پلچک هم برش آورده جور کنه، سنگ هم آورده و سنگ هایش هم آورد، پلچک هایش هم آورد، کسی توجه نداره. یک شارای ترانزیت و این رومنلی سایی که از ایران در روزی 300 سال مثلا برگیری میشه برای ولایت فرا، مگه میچ کس توجه نداره. ای چی رقم ولایت است ولگه ما بفهم چی رقم والی چی رقم باسکی بیش میان گپایشان رو سعی کنیم که ما ایتا میکنیم که ما ایتا میکنم. فقط کلی کار در گب و در پشت تکوی تلویزیون، مگم در عمل هیچ کس دیگه وطن نگه بر خدمت نکد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود و سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود،
رادیو آزادی.